که شما عزیزان شنونده تا فرصتی دوباره خدا یار و نگهدار.
خب متشکرم از همراهی دوستان عزیز. آمارها رو با هم مرور کردیم، آمارهایی که عددهای افزایشی رو داریم، چه در موارد شناسایی، چه در موارد متاسفانه مرگ و میر هموطن عزیزمون که اصلا دوست نداشتیم واقعا بعد از موج چهارم این تجربه موج پنجم رو داشته باشیم، اما واریانت دلتا و اون سوی دلتا و سرعت انتقال زیادش ما رو به موج پنجم برد و برخی از هموطن عزیزمون که حالا دست و عملها رو کمتر رعایت میکنن، خب اونها هم بیشتر مبتلا میشن و موضوعات دیگری که حالا در این موج پنجم در واقع دخیل بوده و هست. اما اگر موافق باشید در ارتباط با دانشگاه امروز مرور کنیم بحث مدیریت بیماری کرونا رو در کشورمون و در بخشی از کشورمون که امروز با جناب آقای دکتر عبدالرسول همتی معاونت محترم بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی شیراز ارتباطمون برقرار شده. آقای دکتر همتی خدمت شما عرض سلام و روز بخیر دارم.
سلام و عرض ادب دارم، منم خدمت جناب عالی و همچنین مخاطبین محترمتون در خدمتون هستم.
آقای دکتر همتی، چقدر دلمون برای شیراز و زیباییاش تنگ شده، اما از ابتدای شروع کرونا در واقع این سفرهامون رو به تأخیر انداختیم تا زمانی که این موج‌ها بخوابه و یک فرصتی باشه که بتونیم هم از شیراز بازدید کنیم، هم هموطنان عزیزمون رو اونجا ببینیم و لذت ببریم. خواهش میکنم در خصوص وضعیت شیوع بیماری کرونا در اون خطه از کشورمون بفرمایید.
بله، من امیدوارم که این بحث کرونا به هر حال تمام بشه و جناب‌عالی و همچنین اونایی که دوستدار و علاقه‌مند به شیراز هستن بتونن حضور پیدا بکنن، ما هم میزبان خوبی باشیم براتون
انشاءالله.
از کنم حضورتون که در حال حاضر از 36 شهرستان ما 23 شهرستانمون در وضعیت کرونایی هست. بله. ما تا به امروز از 1,180,000 تست تشخیص مولکولی که در آزمایشگاه اون تهیه شده با بررسی نمونه های انجام شده 331,328 بیمار مثبت رو شناسایی کردیم. از بین تعداد مبتلایان تا به امروز 292,513 نفر، معادل 95% از کل مبتلایان، بهبودی پیدا کردند و از بیمارستان مرخص شدند و یا از ایزوله خانگی خارج شدند.
بله.
آمار فوت شده ها هم کماکان بالا هست. ما در 24 ساعت گذشته 17 نفر دیگر از همستانیامون را متاسفانه از دست دادیم و تعداد کل جان باختگان از ابتدای شیوع بیماری تا به امروز به 5076 نفر رسیده. طبق آخرین آماری هم که من در اختیار دارم، امروز 2766 بیمار در بیمارستان هامون بستری بودند که تنها 505 بیمار در 24 ساعت گذشته پذیرش شدند و به لحاظ بررسی وضعیت تعداد بستری در یک روز، این بیشترین تعداد در طول دوران کرونایی بوده که 505 بیمار رو ما در یک روز بستری بکنیم. این نشون دهنده وضعیت حاد بیماری در استان فارس هست.
بعدی.
ما از کل بیمارانی که بستری داریم 288 بیمار به دلیل وخامت شرایط جسمیشون در بخش‌های آی سی یو مراقبت های ویژه درمانی دریافت میکنند. این نمایی بود از وضعیت کلی استان. اگر که اجازه بفرمایید در مورد واکسیناسیون هم صحبت
کنیم. خواهش میکنم پاسخ بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
ما تا به امروز 630,000 دوز واکسن رو تزریق کردیم به همستانیان عزیزمون که از لحاظ درصد پوشش واکسیناسیون ما در کشور طبق آماری که خود وزارت بهداشت اعلام کردن در اگر تو این رنکینگ اول هستیم، به دلیل اینکه سیاست هایی ما دنبال بکنیم که توسط ستاد دانشگاهی کرونا و در رفت سیاست دانشگاه به محض اینکه واکسنی وارد استان میشه بلا فاصله تزریق میشه. به طور برای مثال مثلا واکسیناسیون آسترازنکا رو که ما داریم امروز برای دوز دوم افرادی که قبلا دوز اولش رو دریافت کردن امروز انجام میدیم، این واکسن نیمه شب گذشته به دست وارد شد.
بله.
ولی برنامه‌ریزی کردیم همین امروز داره این کار انجام میشه که مردم عزیزمون واکسن رو دریافت بکنن و اصلا واکسن توی انبارهای واکسن ما نمونه و همینطور واکسیناسیون سینوفارم برای دوز اول و دوز دوم داره در سطح استان انجام میشه. ما در حال حاضر گروه سنی 58 سال به بالا رو داریم واکسیناسیونش انجام میدیم و منتظر دستورالعمل‌های بعدی وزارت هستیم که همینطور که شفاهن هم اعلام شده انشالله تا آخر هفته برای آموزگاران، برای اساتید، برای اشایر، برای رانندگان تاکسی و حمل و نقل عمومی انشالله این واکسیناسیون رو هم شروع بکنیم که هر چه زودتر بتونیم این ایمنی نسبی در جامعه ایجاد بشه و فقط امیدواریم که وقفه ایجاد نشه. اگر نه ما ظرفیت 50,000 دوز واکسن رو در روز ما ایجاد کردیم در سطح استان فارس که این با این ظرفیت بالا واکسیناسیون انجام بدیم. انشالله امیدواریم.
آقای دکتر همتی، من صدای شما رو خوب ندارم. آقای دکتر همتی، ارتباط تلفنمون قطع شد با آقای دکتر همتی. اگر دوستان حالا ارتباطمون رو مجدد برقرار کنن که باقی صحبت هایشون رو داشته باشیم. خب عددها و آمارها رو با هم با ایشون مرور کردیم، عددهایی که حالا در مورد شناسایی و بستری و مطرح کردند و آنچه که حالا در مورد واکسیناسیون بود. بله ارتباطمون برقرار شد. آقای دکتر همتی عذرخواهی می‌کنم، قطع شد پیام صحبت های شما. تا اونجا شنیدیم که به هر حال آمادگی دارید که روزانه 50,000 دوز واکسن رو تزریق بفرمایید برای هموطنان عزیزمون در مورد واکسن کرونا.
بله این آمادگی داریم، ظرفیت های لازم ایجاد شده، در هر شهرستان یک پایگاه بزرگ تجمیعی و در شیراز هم خود شهر شیراز 11 پایگاه تجمیعی ایجاد شده، سالن های بسیار خوب مجهز و خنکی رو ما در اختیار داریم تو این گرمای تابستان.
بله.
دو پایگاه واکسیناسیون خودرویی داریم که مردم از اون به راحتی میتونن در این پایگاه واکسنشون رو بزنن. عرض کردم ظرفیت‌های خوب ایجاد شده، امیدواریم که واکسن برسه به موقع و ما هم بتونیم این رو در اختیار مردم قرار بدیم
انشاءالله. آقای دکتر همتی، حالا بحث واکسن بسیار مهمه، با سرعتی هم که حالا اشاره فرمودید دارید انجام میدید، قطعاً نتایج اون رو در زمان مناسب که حالا هفته‌های آتی هست خواهیم دید با توجه به اینکه دو دوز واکسن باید زده بشه و مسئله از این دست. اما در حال حاضر که در پیک پنجم هستیم، چه کمکی هموطنان عزیز ما میتونن به سیستم بهداشتی درمانی ما بکنن؟ این اقدامی که حالا شما در مورد ظرفیت سازی و مسئله از این دست رو دارید انجام میدید در بیمارستان‌ها، به هر حال خدمات ارزشمندی رو ارائه میدید، هموطنان عزیز ما چگونه میتونن با شما همکاری داشته باشن در رعایت دستمال ها؟ مهمترین ها رو با شما مرور کنیم.
بله همینطور که استعداد دارید، کرونا دلتا یا کرونا هندی الان سوش غالب هست در جامعه، به شدت در گسترش هست و این ویروس 40-60% نسبت به ویروس های قبلی شدت سرایت پذیری بیشتری داره نسبت به جهش های قبلی، به صورت میتونه جمع ها رو حتی آلودگی خانوادگی و گروهی ایجاد بکنه و در صورت تماس محافظت نشده بدون ماسک و عدم رعایت فاصله در زمان بسیار کوتاهی میتونه ویروس انتقال پیدا بکنه. متاسفانه یکی از مشکلاتی که در جامعه ما وجود داره برگزاری مراسمی همچون و تجمعاتی مثل مراسم ترحیم و عقد و عروسی هست.
بله.
و این مراسم خیلی در حقیقت باعث ایجاد آلودگی های زیادی شده در جامعه، به خصوص در سطح استان فارس. ما تقاضای مکرر داشتیم از مردم عزیزمون که شرکت نکنن در این مراسم، حضور پیدا نکنن و بالاخره اگر هم مجبور شدن در یک جمعی حضور پیدا بکنن، حتما از ماسک به صورت مداوم استفاده بکنن و فاصله فیزیکی خودشون رو با دیگران حفظ بکنن و این حداقل به این شکل یه مقدار جلوگیری بشه از ابتلاعات و نهایتا مرگ و میر. یه مشکل دیگه هم که وجود داره، داره سن ابتلا و مرگ و میر داره کاهش پیدا میکنه. ما روزانه در ستاد دانشگاه کرونا که بررسی میکنیم موارد فوت و مرگ و میر رو، متاسفانه بسیاری از این فوت ها در گروه سنی زیر 50 سال اتفاق میفته. شاید دلیلش این است که اولا هنوز گروه جوان و میان سال ما کمتر واکسینه شدن و ایمنی لازم رو ندارن و دوم این که این مدار جوان ها فکر میکنن آلوده نمیشن، کمتر ماسک استفاده میکنن و در مراسم و دور همی ها حضور پیدا میکنن. خواهش کردیم زیاد از جوانان عزیزمون که بیشتر توجه بکنن، بیشتر به این موضوع توجه داشته باشن که انشاءالله جوانان عزیزمون هم در مقابل این بیماری ایمن باشن، محافظت بشن و شاهد مرگ و میر جوانان عزیزمون نباشن. اگرچه هر مرگ و میری تلخ فرق نمی کنه، چه جوان چه پیر، ولی امیدوارم جوانان عزیز بیشتر توجه داشته باشن. یه نکته دیگه هم که من میخوام اشاره بکنم این هست که بسیاری از مردم به صورت مستقیم مراجعه میکنن به بیمارستان ها، در صورتی که این ضرورت نداره. ما در استان فارس 46 مرکز 16 ساعته داریم که 11 تا فقط شیراز هست، در هر شهرستان هم یک مرکز داریم. این مراکز با کادر مجرب آمادگی پذیرش بیماران رو دارن و خدماتی هم چون دارو درمانی، درخواست انجام سی تی اسکن و نمونه گیری پی سی آر رو میتونن انجام بدن. بهتر مردم از اون به این مراکز مراجعه بکنن، اگه نیاز باشه این مراکز خودشون ارجاع به بیمارستان میدن. وقتی مردم مراجعه به بیمارستان میکنن و مراجعه به بیمارستان زیاد بشه، باعث بشه که بالاخره اونها کمتر بتونن روی بیماران بستری متمرکز بشن و این مشکلات زیاد ایجاد میکنه. این تذکراتی بود که خدمت مردم عزیزمون مکررن دادیم و از همین رادیو سلامت هم من تقاضا میکنم از مردم عزیزمون در استان فارس که به این تأکیدات و تذکرات توجه بکنن که ما بتونیم انشاءالله مدیریت بهتری بر بیماری داشته باشیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر همتی، برای شما و همکارانتون آرزوی سلامتی و موفقیت دارم. ممنونم از اینکه با ما همراه بودید.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. یکی از نکاتی که آقای دکتر همتی بهش اشاره کردن این که خدمات خوب و شایسته‌ای در واقع مهیا شده، افرادی که حالا علائم پیدا میکنن یا شک میکنن به کرونا میتونن از کلیه خدمات استفاده کنن. علاوه بر اینکه حالا بیمارستان ها آماده هستن و میتونن پذیرش کنن بیماران رو، مراکز 16 ساعته هم هستن که اون مرکز 16 ساعته خدمات قابل توجهی میتونن داشته باشن، هم میتونن بار بیمارستان رو کم کنن، هم خدمات کاملی رو میتونن به بیماران بدن. اگر لازم هست بیماری بستری بشه یا مسائلی از این دست، هم در واقع ارجاع میکنن بیماران رو به بیمارستان و از این جهت این خدمات هم اونجا به خوبی انجام میشه. از کل ظرفیت سیستم بهداشتی و درمانی کشورمون استفاده بکنیم. متشکرم از همراهیتون با برنامه پاسخگو همراه هستید. خیلی متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. در برنامه امروز پاسخگو داریم در مورد بیماری هموفیلی صحبت میکنیم و میزبان سرکار خانم دکتر فاطمه ملک هستیم، فوق تخصص بیماری های خون و سرطان کودکان، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. بابایی رو همیشون در ابتدای برنامه طرح کردن اینکه ورزش برای بیماران هموفیلی خطرناک است و میخوایم از شما بپرسیم که آیا این باور درسته یا نادرست، که در بخش پاسخ طلایی در مورد اون سرکار خانم دکتر ملک پاسخ کارشناسی رو خواهند داد. خانم دکتر، خیلی موضوعات مختلفی رو در مورد هموفیلی با شما صحبت کردیم، خیلی موضوعات از شما یاد گرفتیم. این که به هر حال هموفیلی انواع مختلفی داره، شدت‌های مختلفی داره و علائمش هم ممکنه در سنین مختلف بروز بکنه. اما از موضوعاتی که حالا در بیماران هموفیلی مطرح هست، خب اون خون ریزی ها هست و مسئله از این دست. شاید ذهن شنوندگان از ما خیلی به این سمت رفته باشه که چون وقتی هم خون میبینیم یه مقداری میترسیم، یه موقعی هم خون ریزی بند نمیاد بیشتر میترسیم و مسئله از این دست. و اون موضوعی که حالا شما بهش اشاره کردید که بحث فاکتورهای انعقادی مطرح هست، میخوام وارد بحث درمان بشیم.
بله، من از همینجا استفاده میکنم و این نکته رو ذکر میکنم که در بحث درمان هموفیلی پیشگیری مهمتر از درمان هست و ما خیلی باید به دنبال این باشیم که شرایطی که باعث به وجود اومدن خونریزی میشه رو در منزلمون و حالا در محیطی که هستیم به حداقل برسونیم. مخصوصا وقتی که خب بیمار ما یک کودک خردسال و شیرخوار هست. ایمن کردن محیط خانه خیلی در بروز کمتر شدن بروز خونریزی ها کمک میکنه. اینی که اشیای تیز که لبه های تیز دارن در واقع در محیطی که کودک داره در اون تردد میکنه وجود نداشته باشن، سعی کنیم محیط خونه رو ایمن کنیم و از کفپوش های نرم در اون استفاده کنیم، خانه بدون کفپوش نباشه و در واقع لبه های تیز رو به صورتی سعی کنیم که حالا با استفاده از ابر یا وسایل اینچنینی گوشه های تیز رو کمتر کنیم که احتمال بروز خونریزی رو به حداقل برسونیم. از دیگر مواردی که باید به اون اشاره کنیم این هست که زمانی که یک ما زمان طلایی رو داریم برای دریافت فاکتور. برای مثال مثلا یک بچه‌ای در مدرسه است و دچار خونریزی میشه. اینی که در همون ساعات اولیه مخصوصا در یک ساعت اول فاکتور رو دریافت کنه، تا حالا دو ساعت هم میتونیم این زمان رو ببینیم ولی هر چه زودتر بهتر. اگر که در واقع دچار خونریزی شد و همون ساعت اولیه یک ساعت اول در واقع فاکتور رو دریافت کنه، در سلامت مفاصل میتونه اثر بسزایی داشته باشه و این یک نکته خیلی مهمیه که حتی به نوعی میتونیم این رو هم در دستبندی در واقع پیشگیری، یعنی درمان به موقع خودش از یک نوع پیشگیری هست که از بدتر شدن وضعیت مفاصل جلوگیری میکنه. حالا یه مطلب دیگه ای که در اینجا توجه به اون خیلی ارزشمند هست اینه که ما در برای اطفال و برای بچه های به هر حال حالا نوجوانان و کودکان زیر 15 سال برنامه پروفیلاکسی رو در کشورمون داریم مثل همه جاهای پیشرفته دنیا. این امکان برای بیماران ما هم مهیا هست که تحت پیشگیری و پروفیلاکسی قرار بگیرن که حداقل از هفته یک بار شروع میشه که فاکتور دریافت کنن که تا حتی هفته سه بار، حالا بسته به اون حالت و سن بچه و خونریزی‌های تواتر خونریزی‌هایی که برای بیمار به وجود میاد، این برنامه میتونه متغیر بشه که البته تحت نظر پزشک این اتفاق میفته و پزشکی که در واقع مسئول بیماران هموفیلی هست و تواتر تجویز این فاکتورها تغییر میکنه. این خیلی کمک زیادی میکنه به اینکه سطح فاکتور رو در حد بالاتری نگه داره و حتی شبیه به یک فرد نرمال بیمار ما رو میکنه و همین قضیه باعث میشه که احتمال بروز خونریزی ها به حد اقل برسه.
بسیار.
نکته مهم دیگه ای که باید حتما بهش اشاره بشه این هست که اگر خونریزی در مفصل یا عضله اتفاق میفته، باید یه سری اصول رو رعایت کنن که اکثر بیماران خودشون بهش واقف هستن ولی تکرارش خالی از لطف نخواهد بود. یکی اینه که از اون مفصل مبتلا نباید حرکت بکنه، کاملا باید بی حرکت باشه در یک تا دو روز اول و خب فاکتور در اون زمان دارن دریافت میکنن. در ساعات اولیه‌ای که خونریزی اتفاق افتاده، استفاده از یخ همراه با پوشش، البته در هر حدود حالا هر میتونیم بگیم نیم ساعت یک بار یک چند دقیقه یخ رو موزه بگذارن، استفاده از اینکه عدم وزن‌گذاری روی مفصل مبتلا از اهمیت خیلی زیادی برخوردار هست، رون اندام نباید وزن‌گذاری بشه. فاکتورهاشون رو باید سر ساعتی که پزشک گفته دریافت کنن و اگر هم که اندام مبتلا حالا اندام تحتانی هست، علاوه بر عدم وزن‌گذاری باید از عصا حالا یا در مواردی حالا ویلچر حالا تو مدت محدود استفاده کنن که مفصلشون دچار صدمه بیشتری نشه و این قضیه از اهمیت بسزایی برخوردار هست که در یک تا دو روز اول حتما باید این کار رو انجام بدن. استفاده از آتل خیلی مهم هست و اینکه البته خب در کنار اون استفاده از داروهای ضد درد با باید بهش توجه بشه که از هر دارویی استفاده نشه. داروهای خاص خودشون رو دارن که پزشک براشون تجویز میکنه و از هر ضد دردی نباید استفاده کنن، بخاطر اینکه احتمال خونریزی و تاثیر روی پلاکت ها رو زیاد میکنه و تحت نظر پزشک باید داروی ضد درد استفاده کنن.
بسیاری خیلی متشکرم. خب دکتره، یه سوالی که مطرح میشه، اگر میخوان مثلا خدمات دندون پزشکی براشون انجام بشه، آیا لازم هست اقداماتی پیش از اون در واقع فکر بشه یا نه؟
خب بسته به شدت بیماری، بله در اکثر موارد لازم هست که قبل از اون فاکتور بگیرن. خب البته درصد میزان دریافت فاکتور بسته به اون نوع اقدامی که حالا هست بله. که چند تا دندون رو میخوان تحت چه کاری قرار بدن، حالا مثلا یک جرمگیری ساده است یا یعنی اینکه چند تا دندون قرار کشیده بشه، یا حالا بسته به نوع اقدامات دندون پزشکی فرق میکنه. و در کنارش ترکیبات دیگری هم هست که کمک میکنه که در واقع لخته‌ای که تشکیل میشه دیرتر انعقاد بشه و از بندآورنده های موضعی در کنارش میشه استفاده کرد که کمک میکنه به این که در واقع جلوی خونریزی رو بگیره، و این هم خودش یک دستاورد مهمی هست که ما در کشورمون در این زمینه خیلی پیشرو بودیم و از این زمینه هم میتونیم استفاده بکنیم و
کمک میکنه بله. در واقع بله. خونریزی در واقع یا کنترل بشه و مهار بشه. خیلی متشکرم. پس صحبت خانم دکتر در مورد درمان و به خصوص تاکید ایشون روی پیشگیری و مسائلی از این دست رو کامل شدیم. یه نکته که ظریف از لابلای صحبت ایشون بیارم خارج کنم و با هم مرورش کنیم، اینه که استفاده از داروهایی که حالا به صورت مسکن استفاده میکنیم یا مسائلی از این دست که بعضی وقت خیلی خودمون عادی میگیریم، حتما بارها تاکید کردیم حتما باید با نظر پزشک باشه و دقت بکنیم که عوارض نداشته باشه. خب قطعا در مورد بیمارانی که حالا هموفیلی هستن این موضوع دوچندان میشه و همیشه هم گفتیم، بارها هم ذکر میکردیم و تاکید هم باز میکنیم، شما هم به دوستانتون تاکید بکنید که از مصرف خودسرانه داروها خودداری کنن.
واکسیناسیون علیه بیماری کووید 19 همچنان ادامه دارد. عمده مرگ در پیک پنجم کرونا مربوط به افراد غیر واکسینه است. دکتر ایرج حریرچی معاون کل وزارت بهداشت:
خوشبختانه ورود واکسن خارجی و در دسترس بودن واکسن داخلی به طرز قابل توجهی افزایش پیدا کرده و ما فعلا یعنی در شرایط فعلی ظرفیت 500 هزار تزریق روزانه رو داریم و در چند روز آینده این ظرفیت به 1% جمعیت کل کشور روزانه یعنی 840 هزار تزریق روزانه خواهد رسید. منتها ما مشکلی که داریم قسمتی از ناهماهنگی‌های وجود داره که از اون بابت عذرخواهی می‌کنیم، ولی قسمت عمده مشکل اینه که بعضی از افراد دعوت شده و بعضی از افراد بالای 70 سال و حتی بالای 60 سال علارغم دعوت به اطلاعیه ما هنوز مراجعه نکردن.
معاون کل وزارت بهداشت در خصوص واکسیناسیون جمعیت بالای 60 سال کشور گفت:
جمعیت بالای 60 سال ما فقط 9.5% جامعه هستن، یعنی 8.100.000 نفر، ولی بیش از 70% مرگ و میر و بیش از 60% موارد بستری کرونای کشور رو ایجاد میکنن. تمام و تلاش و همت ما باید صرف متقاعد سازی و توجیه این افراد برای پوشش 100%شون بشه تا هدف اول ما از واکسیناسیون یعنی کاهش مرگ و میر حاصل بشه. دو خبر مهم در این زمینه داریم، یکی خوب یکی بد. خوب این که در افراد واکسینه شده در کشور و در کل جامعه 70 به سال به بالا که 70%شون رو واکسینه کردیم، میزان مرگ و میر و بستری به شدت کاهش یافت. و خبر بعدمون اینه که عمده مرگ و میر فعلی در پیک پنجم در کرونا و بستری در ICU مربوط به افراد غیر واکسینه و رده سنی 50-60 سال هست.
تلقیح دوز اول واکسن ایمنی ایجاد نمی کند و از هفته سوم سطح ایمنی بدن بالا می رود و دو هفته پس از تزریق دوز دوم بدن به سطح ایمنی مطلوب میرسد. بنابراین رعایت تمامی دستورالعمل‌های بهداشتی تا واکسیناسیون تمامی افراد جامعه الزامی است.
خیلی متشکرم از اینکه با برنامه پاسخگو همراه هستید. در ابتدای برنامه سرکار خانم دکتر ملک باوری رو طرح کردن با این عنوان که ورزش برای بیماران هموفیلی خطرناک است و خواستیم از شما دوستان عزیز در مورد این باور نظر بدید که آیا درست هست یا نادرست. خانم دکتر 0912571 گفتن این باور نادرستیه ولی باید احتیاط‌ها صورت بگیره، به صورت اینکه حالا نکاتی که شما تاکید کرده بودین نسبت به اینکه وسایل برنده و این چیز در دسترس کودکان نباشه و مسائلی از این دست که خیلی ممنونم که رونها دوست عزیزمون هم تاکید داشتن. اما بشنویم پاسخ شما را، آیا ورزش میتونه بکنه بیمار هموفیلی یا خیر؟
ورزش نه تنها حتما باید انجام بشه، یعنی نه تنها انجامش من این نداره، بلکه کاملا ضروری هم هست. اما یک اما اینجا وجود داره.
بله.
اما این هست که از ورزش هایی که در واقع با تماس با دیگران همراه هست، مثلا فرض کنیم مثل جودو، کشتی، ورزش های رزمی یا ورزش هایی که به هر حال تماس زیادی با فرد دیگر داره یا مثل فوتبال، باید خودداری کنن. اما ورزش هایی مثل شنا، دوچرخه سواری، پیاده روی بسیار براشون لازم هست. نه تنها لازم هست که واجب هست. چرا؟ به خاطر اینکه تقویت عضلات به تقویت مفاصلشون کمک میکنه. یه نکته ای که خیلی الان در تمام عرصه های پزشکی در مورد تمام بیماری ها و مسائل مربوط به آن الان بسیار پررنگه، کیفیت زندگی بیمارانی که هست، که حالا هر بیماری رو دارن میگذرنن، مخصوصا بیماری های مزمن، بیماری هایی که به هر حال زمانی رو طولانی به خودشون اختصاص میدن، که هموفیلی هم جز این بیماری هاست. برای این بیماران کیفیت زندگی جز اولویت های برنامه ریزی تحقیقاتی و پژوهشی محسوب میشه. ما باید از هر ترفندی که بتونه کیفیت زندگی بیماران رو بهتر کنه باید استفاده کنیم. ورزش میتونه با ترشح اندورفین ها، سطح بالاتر اندورفین ها، احساس خوب بودن و در واقع احساس سلامتی رو در بیماران بهتر کنه و از بروز افسردگی و رکود در فرد به خصوص جوانان خود جلوگیری بکنه و در کنارش باعث میشه که عضلات فرد تقویت میشه و از خونریزی ها در آنها جلوگیری میشه. بسیار لازم هست این ورزش ها و تاکید زیادی به اونها میشه و ورزش های مثل شنا، دوچرخه سواری بسیار ورزش های مطلوبی هستن و
مورد
توجه توصیه میشن.
بله. خیلی متشکرم. بله. خانم دکتر ملک خیلی سپاسگزارم از آنچه که امروز مطرح کردید. خیلی نکات خوبی رو با شما باهاش آشنا شدید. ممنونم از حضورتون در این برنامه.
خواهش میکنم. من هم از شما تشکر میکنم و از شنوندگان عزیز که وقتشون رو به ما داده.
خیلی متشکرم. از همراهی شما دوستان عزیز هم سپاسگزارم. امروز در مورد هموفیلی خانم دکتر ملک برامون توضیح دادن که موارد خفیف، متوسط و شدید داره. علائمش ممکنه در همون بعد به نوزادی و اون سنین مطرح بشه، اما ممکنه در سالهای بعدی بروز بکنه. بیشتر روی ممکنه بر روی از مفاصلی که حالا وزن رو نگه میدارن مثل مفصل زانو، مچ پا و مسائلی از این دست باشه و این که پدر مادرها نسبت به بچه ها توجه بیشتری داشته باشن. اگر کبودی میبینن، اگر خونریزی میبینن، اگر میبینن یه مفصل به خوبی نمیتونه تکون بده، دستشون، پاشون و مسائلی از این دست، ازش ساده نگذرن و حتما به پزشک مراجعه کنن. و نکته دیگه در مورد کودکان و خودمون هم از مصرف خودسرانه داروها خودداری کنیم. متشکرم از همراهیتون. تا روزی دیگر و پاسخگویی دیگر، خدا نگهدار.
خیلی